امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوعی که به نظرم نقطه شروع خیلی هاست، یعنی اهمیت تعیین سطح آیلتس. شما یه سری منابع برامون فرستادین که میگن این اولین و مهمترین قدمه. یه تشبیه خیلی جالبی هم داشتن، میگفتن شروع کردن برای آیلتس بدون تعیین سطح مثل اینه که یه خونه رو بدون پی بسازی. شاید اولش خوب به نظر بیاد، ولی خب با اولین چالش فرو میریزه. بیاید یکم این موضوع رو باز کنیم.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه. ببینید، تعیین سطح واقعاً فقط یه امتحان نیست. در واقع یه نقشه راهه. به شما میگه دقیقاً الان کجایید تا بتونید بهترین مسیر رو برای رسیدن به اون نمره دلخواهتون پیدا کنید. اینجوری هم تو زمان صرفه‌جویی میشه، هم هزینه، و مهمتر از همه باعث میشه آدم هدف‌های واقع بینانه‌تری داشته باشه.
آها، یه سوالی که خیلی پیش میاد همینه. خیلی ها میگن خب من زبانم خوبه، تعیین سطح عمومی دادم قبلن. یعنی واقعا فرقی هست بین تعیین سطح آیلتس با اون آزمونای عمومی که توی آموزشگاه ها میگیرن؟
سوال خیلی خوبیه و دقیقا همون جاییه که خیلی ها به اشتباه میفتن. تعیین سطح عمومی دانش کلی شما رو میسنجه، ولی قضیه آیلتس فرق میکنه. تعیین سطح آیلتس به طور خیلی خاص مهارت‌های لازم برای خود آزمون و هدف می‌گیره. مثلا توانایی شما تو درک یه متن آکادمیک پیچیده یا مثلا نوشتن یه مقاله ساختاری یافته، اینا چیزاییه که تو آزمون‌های عمومی اصلاً روشون تمرکزی نیست.
که اینطور، خب پس فهمیدی چرا مهمه و چه فرقی داره. حالا سوال اینه که چطور این کار رو انجام بدیم؟ دو تا راه اصلی جلو پامونه دیگه، یکی آزمون‌های آنلاین و یکی هم حضوری. آزمون‌های آنلاین خب خیلی سریع و در دسترسه، خیلی‌هاشون هم رایگانه. برای ارزیابی اولیه فکر کنم خوب باشه.
برای ارزیابی اولیه عالیه، درسته، ولی یه عیب بزرگ دارن. معمولاً تو سنجش مهارت‌های گفتاری یعنی سپیکینگ و نوشتاری یا همون رایتینگ دقتشون پایینه. اینجا دقیقاً جاییه که آزمون حضوری ارزش پیدا می‌کنه.
یعنی متخصص باید ارزیابی کنه.
دقیقاً. توی آزمون حضوری یه ممتحن متخصص مهارت‌های شما رو ارزیابی می‌کنه، به خصوص سپیکینگ و رایتینگ، و بهتون بازخورد دقیق میده. این یعنی شبیه‌سازی خیلی دقیق‌تر از آزمون اصلی. هرچند خب ممکنه هزینه داشته باشه و باید حضوری برید.
این نکته بازخورد خیلی مهمه، چون ممکنه من فکر کنم مشکل اصلیم گرامره، ولی اون متخصص بهم بگه نه، مشکل شما انسجام نداشتن نوشته هات.
همینطوره، دقیقا همینه. اون بازخورد دقیق به شما میگه که مثلا مشکلتون توی اسپیکینگ کمبود لغت نیست، بلکه اینه که زیاد از ام و ا استفاده میکنید و این مستقیم روی نمره فلوئنسی شما اثر میذاره. اینجور چیزا رو هیچ آزمون آنلاینی به شما نمیگه.
خیلی جالبه. خب فرض کنیم ما رفتیم آزمون حضوری رو دادیم و الان یه نتیجه جلومونه. یه نمره کلی داریم مثلا B2 یا نمره آیلتس مثلا 6. مهمتر از این نمره کلی چیه؟ بعدش باید چیکار کنیم؟
ببینید، اینجا مهمترین بخش ماجراست. اون نمره کلی شاید برای شروع خوب باشه، اما چیزی که واقعا مهمه تحلیل نقاط قوت و ضعف شما توی هر چهار مهارته: شنیداری، خوانداری، نوشتاری و گفتاری. برنامه مطالعاتی شما باید مستقیما بر اساس تقویت نقاط ضعفتون طراحی بشه.
یعنی اگه مثلا ریدینگ من خوبه ولی رایتینگم ضعیفه، باید بیشتر وقتم رو بذارم روی رایتینگ.
دقیقاً 80% وقتتون رو باید بذارید روی اون نقطه ضعف، نه اینکه دوباره برید کاری که توش قوی هستید رو تکرار کنید.
پس بعد از اینکه نقاط ضعف رو فهمیدیم، باید منابع آموزشی درست رو انتخاب کنیم، روی همون مهارت‌ها تمرکز کنیم و به طور منظم مثلا هر 3 ماه دوباره خودمون رو بسنجیم تا ببینیم چقدر پیشرفت کردیم.
بله، یک چرخه هوشمندانه از یادگیری و ارزیابی.
پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، نتیجه تعیین سطح نمره قطعی شما تو آزمون اصلی نیست، بلکه یه تخمین و یه نقطه شروع برای سفر هیجان انگیز، یه ابزار قدرتمند برای برنامه ریزی هوشمندانه.
دقیقاً. و این یه سوال مهم رو برای شما مطرح می‌کنه. شما حالا نقاط ضعف خودتون رو می‌شناسید، اما به جای اینکه فقط بهشون به چشم ضعف نگاه کنید، از خودتون بپرسید کدوم یکی از این مهارت‌ها صرفاً فرصت کمتری برای تمرین داشتن. این تغییر دیدگاه چطور میتونه استراتژی یادگیری شما رو کلن متحول کنه.